بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان بزرگوار، عزیزانی که در خدمتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور، برنامه‌ای که به مسائل و مباحث مهدویت می‌پردازه و انشالله که بتونه در این زمینه موفق باشه و اون چه که شما عزیزان طالب هستید خدمتون تقدیم بکنه. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان و بزرگواران و نور چشمان عرض تبریک دارم. انشالله که این ماه با همه حلاوت ها، شیرینی ها و اون تأثیرات خیلی برازنده خاص خودش رو که داره بتونه در اعماق وجود ما هم نفوذ بکنه و روزداری ما عمق بیشتری از سطح ظواهر فراتر بره و انشالله بتونیم به خوبی و آنچه که مصلحت هست بندگی خدا رو داشته باشیم. خب در خدمتون هستیم و اینکه بتونیم بهره‌مند بشیم از محضر کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سرور عزیزمون جناب حاج آقای کلباسی که همکنون در خدمتشون هستیم و انشالله بتونیم سوالات پیش روی رو خدمتشون عرضه بکنیم و از محضرشون انشالله بهره‌مند بشیم. استاد عزیز ورودی داشته باشن جهت عرض سلام خدمتون، بعد هم انشالله مزاحمشون بشیم برای طرح مسائل. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده و برای همه اونها آرزوی توفیقات کامل رو در این ماه مبارک، ماه روزه، ماه تقوا و ماه عبادت دارم. امیدوارم که به برکت این ماه خداوند این ناراحتی ها و بیماری ها رو هم برطرف بکنه و بتوانن مؤمنین در این ماه با خیالی آسوده تر انشالله به درگاه خدا عبادت کنن، روزه بگیرن، دعا بخونن، در مساجد جمع بشن انشالله بعد از رفع ناراحتی ها. در خدمت شما هستم
با دعای خیر اساتید بزرگواری همچون حضرت علی انشالله. جناب استاد، رمضان یک ظرفیتی داره که میتونه با اعماق وجود انسانها، حتی به راحتی میشه گفت با طبیعت، با هستی، تو تأثیراتی که داره ارتباط برقرار بکنه و از سوی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که برنامه ما گامی به سوی ظهور هست، وجود نازنینش یک جوری است که اصلا کل هستی به ایشان منوط و مربوط هست و ارتزاق به واسطه دعای خیر اون حضرت هست. بنابراین یک ارتباط وثیقی هم میتونه بین رمضان و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار باشه. نمیدونم، میخواییم در ابتدای برنامه این ارتباط رو بین این دو مسئله مهم انشالله توضیح بدید، بعد برود به مسائل دیگه خواهیم داشت.
بله، یک نکته‌ای هست در راجع به این مضمونی که فرمودید. بله. و اون این که بسیاری از عبادات به ویژه عبادات مهم و رکنی دین، این یک ارتباط بسیار دقیق و وثیقی داره با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا من از نماز شروع کنم که به اصطلاح فضا آماده بشه ببینیم که ماه مبارک رمضان و روزه چه ارتباطی با هست. ببینید، ما هر روز در نماز حداقل 10 بار، یعنی در نمازهای واجب رو اگر حساب بکنیم، حالا اگه مستحبی ها هم که بیشماره، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن. اما این راه مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. خب این نعمت یافتگان و این در حقیقت برخورداران از نعمت ویژه پروردگار کیا هستند؟ این رو در قرآن معرفی کرده، مقصود از این نعمت نان و آب و اینها که خب در اختیار همه هست کم و زیاد. اون نعمت سنگین و ویژه‌ای که خداوند به برخی داده اینه که در سوره مریم و یا آیه دیگری از قرآن مجید، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، خداوند به اینها نعمت داده. پس وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی راه نعمت یافتگان، و این نعمت یافتگان انبیا و اولیا هستند و در زمان ما هم امام معصوم و حجت خدا، امام عصر، خلیفه خدا روی زمین، و ما از خدا میخواییم که ما را به راه اون حضرت هدایت بکنه. پس ببینیم این آیه را هم عزیزان نمایش دادن که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که اطاعت خدا و رسول بکنه، این با کسانی خواهد بود که خدا به اونها نعمتش رو تمام کرده، از انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، و اینها چه خوب رفیقانی هستن و هم نشینان. خب این مال اشاره ای به نماز، البته باز هم در نماز هست. وقتی ما در نماز میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، عباد الله الصالحین کیند؟ اون پرتو و در حقیقت تجلی کامل این عباد الله الصالحین همونه که در سوره انبیا میفرماید که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. و اینکه یکی از کنیه های امام عصر هم ابا صالح هست، که به خاطر همین صفت و خصوصیت هست. پس میبینیم که در آیه 105 سوره انبیا هم که نشون میدن عزیزان، باز این مطلب هست. پس میبینیم هم در میانه نماز هم در پایان نماز این ارتباط برقرار. در زکات هم همینطور، در حج هم همینطور، که خودش یک فرصتی میخواد که اون حلقه های ارتباط حج با امام عصر و مهدویت تبیین بشه، بسیار بحث دامنه داریست. اما بیام سر روزه. خب روزه چه ارتباطی داره؟ ببینید ماه مبارک رمضان عظمتش به خاطر روزه نیست، عظمتش به خاطر نزول قرآنه. لذا در سوره مبارکه بقره میخونیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان چه برتری داره، چه به اصطلاح خصوصیتی داره؟ میفرماد الذی انزل فیه القرآن، چون قرآن در این ماه نازل شده. عزیزان نشون میدن در سوره مبارکه بقره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن الی آخر، که بعد دستور روزه میاد که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که ماه رمضان رو درک کرد اون رو روزه بدارد. اما عظمت ماه رمضان مال نزول قرآنه. خب نزول قرآن در لیلة القدر است که انا انزلناه فی لیلة القدر، یا در سوره دخان که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا الى آخر آیات، میبینیم که عظمتش به شب قدر است. خب شب قدر چه اتفاقی میفته؟ شب قدر شب تقدیر همه امور است و برای این تقدیر امور دو معیار وجود داره، یعنی دو تا مبنا یا دو میزان برای این شب قدر و تقدیر اعمال وجود داره که بر اساس اینهاست که مقدرات تقدیر میشه. یکی قرآن است و دیگری اطرت و اون حجت خدا که بر روی زمین است. لذا ائمه معصومین علیهم السلام، امام باقر علیه السلام میفرمایند که مضمون حدیث اینه که این انا انزلناه فی لیلت القدر، ملائکه شب قدر به کی نازل میشن؟ خب در زمان پیامبر اکرم به پیامبر اکرم، در زمان معصومین الان به کی نازل میشن؟ این ملائکه یه محل فرودی میخوان. البته مقصودی نیست که یک خانه ای هست یا یک مثلا منطقه است که اونجا ملائکه نازل میشن و نه، این بحث ملکوت جهانه و الا در این هر کی هم با هر دوربینی نگاه بکنه مادون قرمز نمیدونم دوربین فلان چیزی نمیبینه. این نزول ملائکه یک نزول ملکوتی است که بر قلب امامه و لذا میبینیم شب قدر باز یک ارتباط وثیقی داره که قلب ماه مبارک رمضان. روی همین جهته که میبینیم در ادعیه ماه مبارک رمضان یا خود موضوع مهدویت به صراحت و به تمامهی مطرحه و یا اون شعارها، اون دعاها و اون به اصطلاح ایده هایی که مطرح میشه مرتبط با این قضیه است. یکی از ادعیه‌ای که در ماه مبارک رمضان وارد شده که در به خصوص شبهای ماه مبارک رمضان خونده بشه دعای افتتاحه که عزیزان در کتب ادعیه در مفاتیح الجنان و یا سایر کتب میتونن این دعا رو ببینن. بسیار دعای شگفت‌انگیزی است. بخشیش که خب توحید، بخشیش فلسفه این خلقت حرکت تاریخ اینها که خیلی بسیار سنگین و زیباست، به دنبال اون بحث مهدویت. یعنی بحث اینه که بحث امام زمانه، بحث وعده خداست، نهایتش هم اینه که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله، یا در دعاهای قبلش که وشعب بهی صد انا ورتخ بهی فتقنا کسر بهی قلتنا اغن بهی انا عائلنا، خدایا بیماری ها را، نیاز ها را، گرفتاری ها را، مشکلات رو با وجود حضرتش و با حضور حضرتش برطرف کن، که میبینیم یه دعاییست با اون مبانی که در آغازش ذکر میشه و مهدویت که اون نتایج این دعا هست و بسیار دعای عظیمیست و عزیزان انشالله توفیق پیدا کنن، همه توفیق پیدا بکنیم که این دعا رو بخونیم و در مزامینش هم انشاءالله دقت بکنیم، چون فقط خوندن دعا به صورت مطلبی که انسان نمیفهمه ارزم بزرگ شما که خیلی نتیجه ای نداره، چون دعا هم قصد انشاء میخواد و همین که انسان بدون چی داره میگه در خانه خدا. و باز در دعاهای روزهای ماه رمضان، خلاصه ماه رمضان یک ارتباط وثیقی از شب قدر تا همه شبها تا روزها، همین دعایی که ما بعد از نمازها میخونیم که همه انشالله حفظن این دعا رو، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، که از همین امشب که شب اول ماه مبارک رمضان هست پس از نمازها این دعا وارد شده از پیامبر اکرم علیه آلاف التحیات و الثنا. خب این چیه؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور، خدایا شادمانی را بر اهل قبور وارد کن. البته خب این شادمانی ها مراتبی داره، اما در روایات داره که وقتی که حضرت ظهور میکنن اهل قبور هم از شادمانی به یکدیگر بشارت میدن و شادمانن. یا دنبالش میگیم اللهم اغن کل فقیر، خدا یا تمام فقرا را غنی کن، همه گرسنگان را سیر کن، همه اسیران را آزاد کن، همه مفاسد را اصلاح کن. خب حالا سوال اینه، این دعا خیلی دعای بلندی است، دعای یعنی افق بسیار وسیعی است، اما چگونه میشه که اینا محقق بشه؟ این همونه که تو دعای افتتاح میخونیم که و اغنه یا وجبر بهی فقرنا، خدایا به واسطه اون حضرت و با ظهور اون حضرت فقر ما را برطرف کن. این همونه که در اون قسمت زیبای دعای افتتاح میخونیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عزو به حل اسلام و اهله و سایر موارد. این البته یک اجمال و مختصری بود، عزیزان باید که انشالله خودشون مراجعه کنن، مطالعه کنن، این موارد رو ببینن و ببینن که ماه مبارک رمضان و روزه و این ماه پربرکت ارتباط وثیقی داره با مهدویت و با امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه.
همچنین که حضرت عالی فرمودید، یک ارتباط خیلی عمیق، پر اهمیت و یه مقداری همچنان که انسان باید دغدغش مهدویت و امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه، دیگه تو این ماه مبارک بیشتر تو این فضا باید استفاده کنیم.
بله انشالله اینطوره.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید کلیپی هست، حالا عزیزان آماده کردن ببینیم.
ما در خدمت.
فکر کنم در مورد بحث سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست. اگر عزیزان زحمت بکشن بزرگواری کنن یا پخش بکنن و بعد استاد عزیز اون وارد بحث و تحلیل بشن ممنون میشیم.
یه مسئله دیگه که من همیشه با این مشکل داشتم، دعا برای سلامتی امام زمانه. اگر امام زمان رو خداوند نگه داشته که روزی بیاد و زمین رو از ظلم و جور پاک بکنه، پس خودش هم نگه دارندشه، پس امام زمان نخواهد مرد، امام زمان به بیماری دچار نخواهد شد که مرگ در پی داشته بشه، تصادف نخواهد کرد، از بلندی نخواهد افتاد جایشون بشکنه، خدا حافظ خود امام زمان هست. بنابراین وقتی که میگن آقا برای سلامتی امام زمان دعا کنید، این دعا کردن بیشتر نفعش برای دعا کننده است که یه ثوابی ببره بره تو بهشت، نه برای دعا شونده، چون دعا شونده رو خدا خودش نگهداری میکنه. خیلی ماجرا من تا حالا سر این دعا برای سلامتی امام زمان داشتم که حالا به موقع خودش مطرح خواهم کرد. خیلی دوست دارم جواب این سوالا رو بدونم.
خیلی ممنون. خب این کلیپ رو دیدیم و جناب استاد من یادمه شاید حدود مثلا 30 سال پیش گاهی جماعت گاهی روشنفکران اصلا دیگران خب سوال دیگه میپرسیدن اینو.
بله ما هم از دوران خیلی گذشته این سوال مطرح بوده و عرضم بزرگ شما که این یعنی چه دعایی برای سلامتی هست. ببینید حالا این کلیپی که پخش شد و گویندهی که این مسئله رو مطرح کردن، فرض کنیم یک انسانی میدونیم 100 سال عمر میکنه، فرض میکنیم حالا میدونیم که این قطعا 100 سال عمر خواهد کرد، این یعنی از دعا بی نیازه؟
نه.
این چه تصویریست که ما داریم؟ یعنی فکر میکنیم که دعا مال اونجاییه که راهش بسته است، یعنی کسی که میدونیم که ایشون یا بنده به یه دلیلی میدونیم امروز روز مرگ ما نیست، حالا به هر دلیل دیگه دعا نمیخوایم. دعا فقط اون وقتی که انسان یا میخواد بمیره یا اینکه در یک هچلی گرفتار شده. ببینید قرآن مجید این انتقاد را، یعنی این مطلب رو داره که انسان وقتی گرفتار میشه به یاد دعا میفته، و حال اون که خدا همیشه خداست و انسان همیشه نیازمنده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، ما همه نیازمند خدا هستیم، در همیشه میخواد عمر طولانی، عمر کم، جوان، پیر، زن، مرد، شرقی، غربی، ما همیشه نیازمند دعا هستیم. بنابراین این که چون امام زمان رو خداوند نگه خواهد داشت، دیگه حضرت نیازی به دعا ندارند، این یک مبنای غلطی است. ببینید، بله، حضرت خواهند بود، وعده خداست و خواهند آمد، اما یعنی نیاز به دعا ندارن. شما اگر انبیا رو بگه، انبیای اولوالعزم، مقامشون از امام زمان هم بالاتره، از ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام تا حضرت موسی تا حضرت عیسی تا جناب نوح علیه السلام جمیعاً، خب اینا همهشون شما تو قرآن ببینید، همه دستشون به دعا بلنده، همه در خانه خدا استدعا میکنن. بگیم خب اینا که عرضم بزرگ شما که تضمین شدن دیگه، اینا که تأیید شدن، این به خاطر اینه که متاسفانه حالا چنین سخنانی از اونجا برمیخیزه که اصلا نه ماهیت دعا رو شناختن، نه اثر دعا رو میدونن، و نه اینکه همه انسان ها هیچ فرقی نمیکنه بین پیامبر، بین امام، بین امام زمان، همه نیازمند دعا هستیم. این نکته اول. نکته دوم این که متاسفانه کلمات وقتی که در یک زبانی وارد میشن و ترجمه میشن، بسیاری از خواستشون رو گویا از دست میدن. ببینید، این سلامتی مقصود بیماری، الزاماً بحث بیماری و سلامتی نیست. سلامتی، اون سلامتی که راجع به امام عصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف مطرحه، اونیه که راجع به انبیا هم مطرحه. ببینید، از زبان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام، و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من. سلام یعنی سلامتی، یعنی سالم ماندن در حوادث. آیه در سوره مبارکه مریم، و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عرضم بزرگ شما که یا از زبان حضرت یحیای نبی علی نبینا و آله و علیه السلام که و سلام درباره اون حضرت، و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. ببینید، سلام که از اسامی ذات اقدس پروردگاره و دعا هست، به معنای طلب سالم ماندن در حوادث، در وقایع. یکیش هم ممکنه بیماری باشه،
بله.
اما این که امور، عرضم بزرگ شما که در سوره مریم این و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا که راجع به حضرت یحیی هست علی نبینا و علیه السلام. پس ببینید، سلام یه معنای وسیعی داره. سلام و سلامتی، این به این معنا نیست که طرف بیمار است ما دعا میکنیم که شفا پیدا بکنه. مثلا شما اگر سالم هستید، کسی دعا کرد که انشالله شما سلامت باشید، مگه من بیمارم؟ این درسته؟ این قطعا نادرسته. سلامت تو مسائل اقتصادی هست، تو مسائل روانی هست، تو مسائل روحی هست، تو مسائل اجتماعی هست، در مسائل فکری هست، یعنی یه حیطه بسیار وسیعی داره. بنابراین وقتی میگیم که دعا برای سلامتی امام عصر، شما اصلا مضمون این دعایی که مشهور به دعای سلامتی رو نگاه کنید تا بفهمید سلامتی چیه. اصلا توش بیماری نیست. بله، من چند بار این ضرب المثل رو تو برنامه به کار بردم، بازم به کار میبرم. گفت که چرا بیابون میخوابی که خواب پریشون ببینی؟ خب میرید خودت تو بیابون، خب اونجا وحشت میکنی. چرا غلط معنا میکنید بعدم دنبالش هی میچینید 80 طبقه روی پایه سست و میاد بالا؟ شما الان این دعای سلامتی امام عصر که مشهوره، اللهم کن لولیه، که اتفاقا در شب قدر هم وارد شده این دعا زیاد خونده بشه، ببینید شما کل ولی یک بعد نام حضرت ولیان، خدای پشتیبان باش و حافظن، حافظ باش. حافظم فقط در مورد شخص حضرت نیست، در مورد راه حضرت، مسیر حضرت، انشالله اصحاب حضرت. و قائدن، پیشوا باش.
بله.
و ناصرن، یاور باش، دلیل باش، راهنما باش. و عینا، چشم او باش. حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، تا اینکه اون را با رغبت و میل اهل زمین در زمین ساکن کنی، حاکم کنی و او را عمری طولانی و بقایی طولانی در زمین بده. سلامتی یعنی این. ما فکر کنیم سلامتی یعنی همین داره سرما خورده حالا خوب بشه یا فلان بیماری رو گرفت. این هم مطلب دوم. بنابراین وقتی میگیم دعای سلامتی، این معناش مقابل بیماری نیست، در برابر خیلی چیزاست، در برابر بسیاری از آفات. این هم یه نکته. و نکته سوم این که کما این که انبیا و اولیا اینها در حوادث دچار بالاخره آسیب ها می شدن، یعنی انبیا یه موجودات به اصطلاح از نظر جسمی، یه موجودات، انبیا و اولیا همشون یه موجوداتی نیستن که اینها فارغ از این خصوصیات جسم باشن. شما نگاه کنید آیه قرآن، حضرت ابراهیم اذا مرضتو فهو
یشفین،
دیگه پیامبر خدا، پیامبر اولوالعزم الهی حضرت ابراهیم خلیل، و اذا مرضتو فهو یشفین، اونها هم بیمار میشن، اونها هم گرسنه نمیشن، اونها هم تشنه میشن. و اصلا خداوند انبیا رو با این چیزا آشنا میکنه که بتونند اون کار هدایتی خودشون رو انجام بدن. نه تنها هیچ نقصی نیست، بلکه یک کمال است. این که تو روایات اومده انبیا الهی عمدتا اینها چوپانی میکردن، یعنی هم کار و هم به خصوص چوپانی، که یک به اصطلاح صبر و حوصله و یک خصوصیاتی میخواد و خداوند اینها رو تو این مجاری به اون رشد خودشون میرسونه که بتونن اون وظیفه خودشون انجام بدن. بنابراین حالا فارغ از همه اینا، چه انبیا چه وجود مقدس امام است، ممکنه گرچه عرض کردم سلامتی مقابل بیماری نیست، سلامتی مقابل خیلی چیزاست، ممکنه که دوچار یه بیماری هم بشن، ولی اصلا شما این دعاهای سلامتی معناش این نیست. این سلامتی از آفات دیگر است، آفاتی که ممکنه جامعه مؤمنین عرضم بزرگ شما که اصحاب حضرت به اون گرفتار بشن. و این دعاها دعا برای همه است و دعای برای سعادت انسان و سعادت بشر.
بله. حتی یک ولی خدا که خداوند وعده اومدنش رو حفظش همه رو داره، لحظه به لحظه باید از طرف خداوند حمایت بشه، عنایت بشه. کما اینکه پیامبر مکرم اسلام هم همیشه عرض می‌کردن که الهی لا تکلنی الا
بله
طرفت عین ابدا،
و همیشه دست به دعا برمی‌داشتن. ببینید این راجع به انبیا، فان این کلمه در قرآن هست که می‌فرماید که راجع به حضرت ابراهیم خلیل که او بله ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، ظاهرا در سوره هود یا هجر باشه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. اواه یعنی دعا، یعنی کسی که بسیار دعا میکنه. و ما اینو تو سیره همه انبیا میبینیم، همه دستشون به دعا بلنده. حالا بگیم که خب اینا که دیگه تضمین شدن، چرا دست به دعا بلند میکنه؟ اصلا این دعا کمال اونهاست. این اظهار فقر در پیشگاه خداوند که فرمود نبی مکرم اسلام الفقر و فخری، فرمود من افتخار میکنم به فقر. این فقر نه این که به معنای این باشه که علایزو بلا دستشون پیش کسی درازه، معاذالله، نه، این فقر یعنی این نیازمندی و این حسی که انسان داشته باشه که در مقابل خدای جهان چقدر نیازمنده و چقدر کاستی داره. اینه که بسیار ارزشمنده. و یکی از مسائلی که کرونا یه تلنگری به بشر بود، البته اون بشرهایی که بخوان بفهمن، همین نیازمندی است. انسان موجودی است که خیلی زود گرمیش میشه، خیلی زود سردیش میشه، با 4 کلمه علم مغرور میشه، با 4 تا عنوان خودشو گم میکنه و این حوادث او رو بیدار میکنه، هشدار بهش میده که بابا جای خبری نیست، بدون تحت خلاصه چنبره قدرت الهی و اراده او هستی و اونجا که بخواد خلاصه همه چیز رو نشون بده نشون خواهد داد.
خب عزیزان بزرگوار، تا اینجا استفاده کردیم مطالب ارزشمندی که استاد عزیزمون فرمود. سوالاتی که به صورت پیامکی هم که فرستادید حتما مد نظر هست. اگر عزیزان اتاق فرمان میان برنامه‌ای دارن ببینیم که بعد آماده بشیم برای بخش‌های بعدی در خدمتشون باشیم. ممنون میشیم.
اللهم كل بلد الهجه صلواتك
خب عزیزان بزرگوار خدمتون هستیم و برنامه گامی به سوی ظهور انجام وظیفه میکنه. من تا اینکه آماده بشیم یک دو تا عزیزان پشت خط هستن بتونیم مطالبشون دریافت بکنیم و از این فرصت خب آماده هستن. ما خدمت خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران هم باشیم که سوالشون رو مطرح کنن. خیلی خوب خواهر بزرگوار بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من سوالم رو اینجوری شروع بکنم که یه سری اتفاقات در زمان ظهور میفته و بعد از ظهور. حالا اولین اتفاق خروج سفیانی هستش که در ماه رجب، بعد حالا مثلا ندای آسمان و حالا ظهور آقا امام زمان. میخواستم استاد به ترتیب این رو مطرح بکنن که ابتداعا مثلا خروج سفیانی، بعد چه اتفاقاتی میفته و بعد ندای آسمانی و این رو به ترتیب برای من توضیح بدن. بعد اینکه خروج سفیانی در ماه رجبه، آیا میشه، حالا این به ذهن خودم رسیدا، آیا میشه مثلا این کرونا رو ما یک سفیانی در نظر بگیریم، چون این خروج در ماه رجب اتفاق افتاد. بعد تفاوت بین ندای آسمانی و ندای شیطانی چجوری من به عنوان یک فرد تشخیص دهم که این ندای آسمانیه و این ندای شیطانیه؟ و یه حدیثی هم هستش که میگن در ماه رمضان، در 15 ماه رمضان، خورشید گرفتگی عجیبی اتفاق میفته که تا حالا اتفاق نیفتاده، و در آخر ماه رمضان ماه گرفتگی اتفاق میفته که تا حالا اتفاق نیفتاده، به طوری که حساب کتاب منجمان رو به هم میریزه. میخواستم ببینم این حدیث صحیحه. سوال بعدی من در ارتباط با این که آیا کتاب آقای علی کورانی که معروف به اصل ظهوره، آیا این کتاب کتاب کاملی ما بخوایم مطالعه بکنیم در ارتباط با اصل ظهور؟ بعد آخرین سوال من هم در مورد این موضوع هستش، مگه اینجوری نیستش که امام از پدر به انسان مهربان تر هستش، با توجه به تمامی حالا مشکلاتی که الان ما داریم در جهان میبینیم یا در جامعه خودمون میبینیم و نسبت به هر موضوعی هم که ما مثلا ایراد میکنیم میگن باید اصلاح ساختار انجام بشه، قوانین درست بشه و الان که از جناب استاد فرمودن ارتباط بین ماه رمضان و قرآن و مهدویت که حالا بگیم همون قرآن و اطرت، با این قرآن اطرت که طبق حدیث ثقلین هستش که ما باید به کوثر با این دوتا به صورت عملی برسیم. خب عملی به هر کی در مورد اصلاح ساختار میگیم، در مورد مثلا مشکلات میگیم، میگن باید اصلاح ساختار انجام. ظاهرا این اصلاح ساختار توسط بشر معمولی نمیتونه اتفاق بیفته، باید به وسیله معصوم اتفاق بیفته. حالا من دخالت نمیخوام در کار خودم بکنم، ولی چرا ظهور اتفاق نمیفته؟ اینو من خواستم بدونم که همین که ما در دعای افطار داریم اینو میخونیم یا هر شب داریم دعای افطار میخونیم، اللهم انا نشرو الیک فقط نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا، یعنی هر شب داریم شکایت خودمون هم به خدا انجام میدیم. ممنونم، چرا تعدیل نمیفته؟ دست شما در نکنم، متشکرم.
بسیار خوب، ممنون، شما خداحافظی میکنیم. ما یه دونه سوال دیگه اگر بتونیم دیگه داشته باشیم کفایت میکنه. بله، جناب علی دوست عزیز از میاندواب بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب علی دوست، حالتون خوبه؟ قربان شما، شما خدمتون هستیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمتون، من یه سوال داشتم. بله. تو قرآن مجیدم هست که میگن که از نو شیاطین وجود دارن. خب چون مردم اینا رو نمیبینن، شوکه شده دیگه وجودشون به چه شکله. کسی هم در مورد این حرف میزنه، معمولا خیلی مردم مثلا باور نمی کنن و میگن هفتاد نفر از بزرگان شیاطین در آخر زمان میان و بین مردم هستن، به چه شکله، وجودشون به چه شکله. ممنون میشم اگه جواب
بدید. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم. از عزیزان بیننده ممنون هستیم که با برنامه خودشون ارتباط برقرار میکنن. از آن اتاق فرمان اگر نکته نید. بله، بسیار خوب، بسیار خوب. جناب استاد ما در خدمتون هستیم. سلام، میدونی یک تا سری پیامکی داریم، اونها رو تصفیه کنیم بگم یا اینکه بریم سراغ سوالات
شما؟ چی میدونی؟ چون اینا مطرح شده از ذهنا
میره. چشم. خانم یعقوب رو، خواهر بزرگوارمون از تهران، یکی این که گفتن اون اتفاقات حالا اگر میشه به ترتیب مثلا.
بله، عرضم بزرگ شما که حالا اون چی که از اخبار به دست میاد، البته عرض کنم که بله، اینها رو نمیشه به شکل یقینی گفت. بله. که حتما ترتیب اینه.
بله.
چون ما با یک سری متونی سر و کار داریم که اینا توجیهات گوناگونی ممکنه بپذیره.
بله.
ولی اینکه خروج سفیانی حدود 15 ماه، حدود 2 سال مثلا قبل از ظهور حضرت، ولی این صیحه آسمانی که در ماه مبارک رمضان بنابر روایات متعدد اتفاق میفته، این صیحه عرضم بزرگ شما روی یک احتمال اینه که بعد از خروج سفیانیه.
بله.
یعنی وقتی خروج سفیانی اتفاق افتاد تو ماه رمضان اتفاق میفته، یه احتمال اینه که قبل از خروج سفیانی، یعنی تقریبا میشه گفت که 2 سال قبل از ظهور حدوداً. و لذا هر دوش محتمله. یعنی ما دلیل قاطعی نداریم که این یکی مقدمه بر اون، اون مقدمه بر اون، ولی اینها در کنار هم نزدیک به هم هستن. این احتمال هست که تو رمضان بعد از خروج سفیانی باشه. بحث فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیدا، این قطعا بعد از خروج سفیانی است و زمان و بعد از صیحه آسمانی است. هر دوش این پس قطعیه. اون قتل نفس زکیه که در بین رکن و مقام در مکه اتفاق میفته، اون زمانش نزدیک به ظهوره، ولی باز این که آیا قبل از بیداه، بعد از بیداه، قبل از عرضم بزرگ شما که خروج سفیانیه، بعد از اینها معلوم نیست بر ما. و اینها فقط میشه گفت که جمعشون اینا نزدیک به هم اتفاق میفتن، ولی تقدم و تأخر قطعیش، ببینید قطعی یه چیزایی ظنی هست که انسان نمیتونه بگه حتما این چنینه، ولی اینها نزدیک به هم هستن. اون چه که مسلمه بیدا بعد از خروج صوفیانیه. عرضم بزرگ شما که مسئله صیحه آسمانی محتمله که بعد از اون باشه، محتمل هستم قبل از اون باشه. و عرضم بزرگ شما که اما راجع به سوال بعدش،
بله سوال بعدش این اونه که حالا چون خروج صوفیانی در ماه رجب هست، خود کرونا میتونه صوفیانی باشه؟
این صوفیانی که توصیف شده هیچیش به کرونا ارتباط نداره.
نداره.
اگر این صوفیانی کاملا مشخصه، حتی نسبش مشخصه، حرکتش مشخصه، جاهایی که تصرف میکنه مشخصه، به سمت مدینه میره و بعد مدینه رو تخریب میکنه، میخواد به سمت مکه بره که لشکرش در بیدا اونجا فرو میرن در زمین و بعدم کار صوفیانی دیگه در جاهای دیگه به پایان میرسه. بنابراین هیچ ربطی نداره صوفیانی با کرونا.
جمع استاد، در ماه رمضان که اون صیحه شنیده میشه، هم صیحه‌ایست که خب مهدوی و الهیست و یک صیحه هم شیطانی، سوالشون اینه، حالا تفکیک اینا چجوری ممکنه؟
عرضم موضوع شما که اولا اون صیحه که در به اصطلاح ظاهرن سحرگاه شب 23 ماه مبارک رمضان بنابر روایات شنیده میشه، اولا در سحرگاه حضرت رو با اسم و رسم معرفی میکنه و همه هر کسی به زبان خودش اون رو میشنود و مردم دعوت میشن به یاری حضرت و به همراهی با حضرت. اما اون صیحه شیطانی هنگام عصره و اون فریاد که حالا به چه شکل هست و به چه صورت هست، اون فریاد، فریاد اینه که بابا اینا حرفه، اینا عرضم بزرگ شما که اساس نداره، اینها یعنی اون نفیه. بنابراین کاملا یعنی از حال مشخصه، اونی که دعوت به امام عصر میکنه و دعوت به این که بحث ظهور و بحث حجت خدا، خب این نشانه حقانیته. اونی که دعوت میکنه که این تکذیب این مسئله هست، این مال شیطانه. زمانش هم که فرق میکنه. ببینید موضوع مهم اینه که کسی فکر نکنه که یه زمانی هست که با قطعیت تام انسان دیگه پرده ها کاملا عقب بره. این عالم، ببین این عالم، عالم لبسه و لبسنا علیهم ما یلبسون، این عالم عالم لبسه. انسان تا از این عالم فاصله نگیره ذالک الیوم الحق نمیشه، اون تو قیامت و شاید هم در برزخ و شاید هم برخی ها هنگام مرگ یقین براشون حاصل میشه. ولی این تعارضه هست و این میبینیم که در هنگامه وسط پیش از ظهور هم این واقع اتفاق میفته و کسانی که آمادگی ندارن، معرفت ندارن، دنبال اون صدا میرن. و تعجبم نکنید، شما الان همین الان این شبکه‌ای که دارید گوش میدید با یک حرکت میتونید بدی یه شبکه‌ای که ضد این حرفا رو میزنه، هر دو هم صداشون بلنده. بله. توجه فرمودید. و ولی این خصوصیاتی که گفته شده، یعنی اصلا دلیل اینکه اینها رو ما برای ما بیان کردن، این نشانه گذاری ها رو کردن برای اینکه ما ندای شیطانی را با ندای رحمانی قاطی نکنیم. کما اینکه این ندا تو درون ما هم هست، که حالا بحثش که فرمود هر قلبی دوتا گوش داره، یکی گوشی که ندای رحمان را میشنود و یکی ندای شیطان. حالا هم تفکیکش تو درون انسان هم، اونم دارای علاماتیست که البته بحث ما نیست، ولی این نشانه ها و خصوصیاتی که گفته شده، اون کسانی که اهل معرفتن راه رو پیدا میکنه.
پیدا بره. مشکلی پیش نمیاد.
نه درست.
حالا این احتمال خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی که در ماه رمضان گفته میشه، این به چه شکل بیان شده؟
مثلا این جزو علائمی که جزو علائم حتمی و قطعی که برای ظهور اعلام شده باشه نیست و آیا چنین چیزی ممکنه، ممکن نیست، این محل بحثه. و البته یه بررسی هایی هم شده که باید توی برنامه مستقلی، ولی اینا نه از علائم حتمی است و نه از علائم قرب ظهور.
بله.
توجه فرمودید. بله. اینا نشانه های مختلفی است که به شکل های مختلف اتفاق میفته. ظاهرا یک سالی هم یعنی پیش بینی شده که در یک سالی هم یه چنین واقعی که در یک ماه هم به اصطلاح خسوف باشه هم خسوف باشه، خب بالاخره این ممکنه متقارن باشه. و ولی با یه فاصله بسیار زیاد، ولی تازه اگر یه چنین چیزی اتفاق بیفته این جزو علائم حتمی
نیست. شما استاد خدا حفظ کنه اساتید ما رو
و البته اینم عرض بکنم قواعد عالم چیزیش به هم نمیخوره جز در آستانه قیامت، و الا امور این جهان و سماع رفعها و وضع المیزان و این میزان و قاعده کار عالم قطعا ثابت و مستمر تا اون زمانی که
برسه
از شمس و کبرت و از نجوم و کدرت و وضع به هم بخوره، تا اون زمان تا قیامت این وضع ثابته و اینطور نیست که قواعدش به هم بریزه. اینها مسلمات آیات قرآنه، و اگرم روایات ضعیفی تو این معنا باشه این روایت قابل اعتنا نیست. اینم تو حاشیه است.
از شبت که خدا حفظ کنه اساتیده که خب این همه تلاش و زحمت و اینا منتها در مقام نقد دیگه تعارف بردار نیست. خدا حفظ کنه جناب آقای علی کورانی استاد عزیز رو این کتاب عصر ظهورشون رو پرسیدن.
بله
که
عرضم به حضور شما که ببینید این کتاب خب اون مقداری که روایات صحیح و اینها نقل میشه که بحثی نیست، ولی در مورد تطبیقهای ایشون ما حرفایی داریم و لذا قابل نقد میدونیم این کتاب رو. خدمت خودشونم عرض کردیم که اینها قابل نقده و این تطبیقها ببینید یه بحث اصل روایاته، یه وقت بحث تطبیقاته، مثل جریانی که ما تو داعش داشتیم. خب ما روایاتی که راجع به صوفیانی داریم و راجع به مسائلشون خب روشنه، مشخصه و جزء قطعیاته. اما حالا آیا داعش اینه؟ خب ای کسی اومد گفت این به اصطلاح مصداقشه، اون باید اثبات بکنه و ممکنه که قابل مناقشه و قابل خدشه باشه.
بله. ما دوچار
مثلا بنابراین هیچ کتابه. ببینید هیچ کتابی رو تو این مسائل شما قطعی نباید بپندارید. یعنی چون وقتی که با برداشت‌های ما مخلوط میشه، علاوه بر این که خود روایات هم تو این زمینه به دلیل مسائلی که خیلی مفصله، حالا توضیحش اینجا وقت اجازه نمیده که چه روایاتی ساخته شده، چه روایاتی ارزم بزرگ شما که وارد شده و اینها تشخیصش با اهل فنه. در یکی از کتابها مطلبی وارد شده که نوعا هم در همه جا اینطور، یعنی فکر میکنن که این یه امر واقعیست و ریشه داره که امام زمان به دست یه پیرزنی مثلا در اصفهان مثلا حضرت به شهادت میرسن. اصلا این در هیچ کتاب معتبری وجود نداره. این حدود 100 خورده سال پیش ساخته شده و احتمالاً دشمنان مهدویت اینو ساختن که بگن بابا این امام زمانی که شما گفتید میاد دنیا رو چنین و چنان میکنه، پس یه پیرزن هم بر نمیاد، یه پیرزن حضرت رو به شهادت میرسن. این نقاط یأس‌آوری است که دشمنان ساختن و وارد کردن در برخی از کتاب‌ها. و البته ببینید ما مشکلی نداریم، اینا در کتاب‌های اصیل ما نیست. یعنی شما این حدیث رو برید در ببینید آیا در غیبت نعمانی، در کمال الدین صدوق، در غیبت شیخ طوسی، حتی تو بهار که مال 300-400 سال پیشه، در اونجا هم نیست. این 100 سال پیش سر کلش پیدا شده. بنابراین ببینید من و این خواهر گرامیمون عرض می‌کنم و عزیزان بیننده دیگر که چون این یه مسئله بسیار مهم، بسیار بزرگ و مداخلات فراوانی در این مسئله شده، حتما باید به کارشناس مراجعه کرد. کارشناسی هم که اهل فن باشه، حدیث شناس باشه، تاریخ شناس باشه، تا بتونه تشخیص بده که خلاصه صحیح از ناصحیح و سوره از ناسوره چجوری باید تفکیکش.
این مطلبی که حالا واقعا امام از پدر مهربان تر است، یکی از مسلمات هست.
بله.
و اصلاح ساختار، این رو حالا من البته درک درستی شاید نداشتم از سوال ایشون. اگر شما به نکته این که توسط امام باید این کار انجام بگیره، یه واقعیت مسلمی است.
بله. ببینید خداوند متعال خود از هزاران مادر مهربان به انسان مهربان تره.
بله.
و عرضم به حضور شما که این مسئله زمین سازی برای ظهور.
بله.
و حالا اونی که ایشون اصلاح ساختار میگن، یعنی تا بشر به اون نقطه کمال خودش نرسه و همه این دست و پا زدن ها برای اینکه برسه به اون نقطه کمال. من یه مثال بزنم چون ظاهرا این مهربانی و مشکلات برای ایشون شبهه شده. ببینید خداوند متعال که حداقل عرضم که بیشتر از اینه، فقط در بسم الله های قرآن 114 مرتبه خود را به رحمان و رحیم توصیف فرموده و آیات متعدد قرآن و همین اسم در لابلای آیات قرآن. اما می فرماید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تو با یک رنج و سختی باید این مسیر رو طی بکنی. اصلا این سختی سازنده انسانه، این بستر تاریخ بستر کمال بشریته تا برسه به اون نقطه که این قابلیت رو پیدا بکنه. بنابراین همون گونه که یه مادر میبینه بچهش تازه داره میخواد راه بیفته بلند میشه میخوره زمین، خب حالا بگه که مادر بگه چون مهربانه نذاره که این بچه راه بره، نگذاره، این هیچ وقت راه رفتن یاد نمیگیره.
بله همینجوره.
این بشر بناست که بشر اون کمال خودش رو پیدا کنه و اون ولی خدا متمم و مکمل این کمال خواهد شد که انشالله در زمان خودش اتفاق میفته و ما هم نباید عجله بکنیم. ببینید همونطور که باید دعا برای فرج بکنیم نباید عجله بکنیم. ما فرمود هلک المستعجلون، کسانی که عجله بکنن و پیش از موعد بخوان کاری انجام بشه خودشون و دیگران هلاک میکنن.
بله. جناب استاد علی دوست عزیز هم در مورد اون 72 نفر از این شیاطین که در زمان ظهور میان اینا،
حالا من که نمیدونم حالا اینا ایشون از کجا آوردن، ولی اون چه که ما داریم راجع به شیطان اینه که شیطان در زمان ظهور به دست حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام یا به دست خود حضرت یا به دست اشخاص دیگری که تو روایات متعدده و اینا اشکالی هم نداره چون سلسله مراتبه، یعنی کاری که زیر دست میکنه به بالا دست میشه نسبت داد و اینا همش درسته، به دست اونها شیطان کشته میشود.
بله.
یعنی شیطان از بین میره و شیاطین همکنون هم فعال هستن، هم شیاطین جنی و هم شیاطین انسی. شیاطین الانس که شناختشون خیلی راحته، اونایی که تو دنیا فساد و تباهی و ظلم و تجاوز و غارت رو تجویز میکنن تمهید میکنن، اینا همه اصحاب شیطانن، کسانی که دنبال این هستن که بشر را از اون مجرای صحیح و فطری خودش بیرون ببرن که خیلی شناختشون کار سختی نیست. و شیاطین جنی هم که اونم که یوسوس فی صدور الناس، یعنی اونی که داره اون پیامها رو میفرسته و خلاصه راه خودش رو ترویج میکنه و این صفبندی کاملا هر جای دنیا نگاه کنید مشخصه در زمان ظهور، ولی کار شیطان به پایان
میرسه. 0917-26-36 سوالاتی داشتن. بله. وقتمون دو طریق بیشتر نیست. گفتن که خواندن دعای عظم البلا تا اونجا که مخاطب خداوند متعال در سجده اشکال داره یا نه؟
نه، ایرادی نداره. نه. اون بعدش هم اگر با اون قصد شفاعت باشه اونم اشکال نداره. بله، دعاست. چون اونم دعاست و انسان، ولی اون قسمت از قبلیش که هیچ ایرادی نداره.
بعد سوال بعدیشون این بوده که گنج فرات که در روایات بهش اشاره شده چیه؟ آیا احتمال این هست که بعد از پایان یافتن کرونا که جهان احتمالاً دچار فروپاشی اقتصادی میشه خداوند از اون پرده برداره یا نه؟
ببینید این اخبار آخرالزمان و اخباری که در زمان ظهور حضرت گنجهای زمین که حالا این گنجها در نقاط مختلفی هست و حالا این گنجها چی هست، آیا منابع زیرزمینیه، مسلم این سرزمین به اصطلاح بین النهرین سرزمین بسیار هم از نظر تاریخی کهنه هم از نظر منابع بسیار غنی است و حضرت اون زمان شاید منابعی رو در این سرزمین پرده بر می دارن که این منابع بسیار گرانبهاست. البته حالا چی هست، آیا طلا است، نقره است، یا بفرمایید که معادن، یا مثلا مقصود منابع همین سوخت های فسیلیه. حالا اگر اون زمان حالا اینا مطرح باشه، اون چه مسلمه اینه که خب به دست حضرت کنوز الارض، اصلا کنوز الارض ما تعبیری که در روایات داریم اینه که زمین گنجهای خودشو برای حضرت آشکار میکنه و این گنجها اعم از معادن، اعم از حالا همون گنج به اصطلاح طلا و نقره و چیزهایی که نهفته شده در درون زمین و سایر انرژیها و نیروها و اونچه که بشر برای حیاتش و تکاملش اون نیاز.
از اینام که پرده برداشته بشه به تعبیر این بیننده عزیز و بزرگوار بعد از ظهور دیگه.
بله اینا در زمان ظهور.
زمان ظهور.
ولی ربطی به کرونا نداره.
نداره.
بله.
درست.
چون بعضی فکر کردن کرونا نشانه ظهور نزدیک حضرته. بله. که ما در برنامه‌های گذشته این رو بله. مرور کردیم و عزیزان میتونن مراجعه بکنن اونجا. بله. بحث رو.
جهان پس از کرونا هم خودش جهانی است دیگه.
بله.
خب اینیم عزیزان مثل که وقتمون تموم شد، درسته؟ عزیزان اتاق فرمان اگر وقت تموم ما چون استاد خیلی لطف کردید ممنون، مثل همیشه استفاده کردیم ما که خودمون به نمایندگی از مردم عزیز اینجا میاییم با شوق و ذوق میاییم چون بهرمند میشیم از مباحث استاد عزیز و بزرگوارمون که انصافاً به تعبیر حالا خاصش استخون خورد کردن، تلاش کردن و واقعاً تو زمینه مباحث مختلف دینی و مذهبی و به ویژه بحث مهدویت که خبره هستن، انشالله که وجود نازنینشون و سایهشون بر سر ما مستدام باشه و بتونیم همواره استفاده بکنیم. با اجازه این عزیز و بزرگوار با شما عزیزان تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم و با دعای خیرتون انشالله باز هم توفیق عرض ادب خدمتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون داد.
اللهم